فصل چهارم، اعتراف به گناه. هر که گناه خود را بپوشاند، هرگز کامیاب نخواهد شد. اما کسی که آن را اعتراف کند و از آن دست بکشد، خدا بر او رحم خواهد کرد. امثال فصل 28 آیه 13. شروط نائل شدن به رحمت خداوند ساده، عادلانه و معقول است. خداوند نیازی به انجام کارهای بزرگ و عجیب از سوی ما برای بخشیده شدن گناهانمان ندارد. ما نیز به دعاهای طولانی و کسل کننده محتاج نبوده و مجبور به توبه های بسیار دردناک برای پیوند دوباره روح خود با ملکوت خداوند و یا کفاره گناهان خود نیستیم، بلکه هر کسی که اعتراف کند و از گناهان خود دست بکشد بخشیده خواهد شد. رسول مسیح میگوید نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای هم دعا کنید تا شفا یابید. دعای صادقانه مرد درستکار قدرت و تأثیر شگفت‌انگیز دارد. یعقوب فصل 5 آیه 16. گناهان خود را نزد خداوند اعتراف کنید، چرا که او تنها کسی است که می‌تواند گناهان شما را ببخشاید. همچنین نزد یکدیگر گناهان خود را بازگویید، چرا که اگر شما نزد دوستان یا همسایگان به گناهان و خطایای خود اعتراف کنید، به این معنی است که شما از اشتباه خود آگاه هستید. اینکه دیگران شما را ببخشند یا نه، در انتخاب خود آزاد هستند، اما شما در پی بخشش خداوند هستید و این کار را برای جلب رضایت خداوند انجام می دهید. زیرا انسانی که شما او را آزرده اید، در حقیقت پاره ای از وجود خداوند است و با آزار او در واقع نسبت به آفریدگار و منجی خود گناه کرده اید. اعتراف ما نزد کسی است که تنها واسطه حقیقی ما در پیشگاه خداوند است. کاهن اعظم ما، او که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است بدون اینکه گناه کند. یعقوب فصل 4 آیه 14. این کاهن اعظم از ضعف‌های ما بیخبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد، اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد. عبرانیان فصل 4 آیه 15. آنان که روح خود را برای اعتراف گناه خیش در برابر خداوند فروتن نساختند، در واقع هنوز اولین شرط پذیرفته شدن در درگاه خدا را به جا نیاوردند. اگر ما اعترافی را که به توبه واقعی منجر می شود تجربه نکنیم، روح خود را فروتن نگردانیم و بر نفس جسمانی خود پیروز نگردیم و نیز گناهان خود را اعتراف نکنیم و از شرارت و گناه خود منزجر نباشیم، در واقع هرگز در پی آمرزش گناه خیش نبوده و اگر آن را نجوییم هرگز آرامش خداوند را نخواهیم یافت. تنها دلیل بازگشت انسان از گناهان گذشتهش فروتن نکردن قلب خیش و نپذیرفتن شرایط کلام خداوند است. دستورات آشکار خداوند در این مورد بیان شده است. اعتراف به گناه چه به صورت علنی و چه در شکل محرمانه آن باید همراه با رضایت قلبی و به صورت دلخواه بیان شود. هرگز نباید شخص گناهکار را وادار به اعتراف کرد. اعتراف نباید به صورت زشت و بی ملاحظه ای انجام گردد. فرد اعتراف کننده نباید تحت تأثیر و فشار روانی افرادی قرار گیرد که نسبت به شناخت سرشت نفرت انگیز گناه ناتوان هستند. با اعتراف به گناه که مفهوم آن بیرون ریختن مکنونات قلبی است، روح انسان راه خود را به سوی آفریدگاری که منشأ بخشندگی و مهر بی انتهاست خواهد یافت. سراینده مزامیر می گوید خداوند دستهای من را برای جنگ تقویت می کند تا بتوانم کمان برنجین را خم کنم. مزامیر فصل 34 آیه 18. اعتراف واقعی همواره ویژگی خاصی داشته و گناهانی خاص را اذعان می دارد. گاهی اوقات نوع گناه طوری است که تنها باید در حضور خداوند اعتراف شود. گاهی اوقات خطاها باید نزد افرادی که به خاطر آن زخم خورده اند اقرار شود. اگر گناه شکل عمومی داشته باشد، در آن صورت باید در حضور عامه مردم به آن اعتراف شود. اما تمام این اعترافات باید به شکلی دقیق انجام شود تا بتواند موجبات توبه و بازگشت از گناهان را فراهم آورد. در روزگار سموئیل، قوم اسرائیل از خداوند دور شده بودند. آنها از پیامد گناهانشان در رنج و عذاب بودند، چرا که ایمانشان را نسبت به خداوند از دست داده بودند. آنها از حکمت، بصیرت و توانایی خداوند برای فرمان روایی بر قوم غافل شده بودند و اعتماد و توکل خود را نسبت به خداوند از دست داده بودند. آنان از فرمان روای بزرگ هستی دوری کرده و آرزو می کردند تا حکومتی شبیه حکومت قوم های همجوارشان را داشته باشند. آنان پیش از یافتن آرامش و صلح این چنین اعتراف کردند: در حضور خداوند خدای خود برای ما دعا کن تا نمیریم، زیرا با خواستن پادشاه بار گناهان خود را سنگین تر کردیم. اول سموئیل فصل 12 آیه 19. اولین گناهی که مرتکب شده بودند باید اعتراف می شد. ناسپاسی آنان جانشان را به لب رسانده بود و باعث جدایی آنان از خداوند شده بود. اعتراف بدون توبه واقعی و اصلاح مقبول خداوند نخواهد بود. باید تصمیمی قطعی برای دگرگونی در زندگی وجود داشته باشد و هر آنچه که از نظر خداوند اهانت آمیز و زشت است الزاماً کنار گذاشته شود. این نتیجه واقعی دوری از گناه است. کاری که ما باید انجام دهیم به سادگی به ما معرفی شده است: خود را بشویید و طاهر شوید، گناهانی را که در حضور من مرتکب شده اید از خود دور کنید، نیکوکاری را بیاموزید و با انصاف باشید، به مظلومان و یتیمان و بیوه زنان کمک کنید. اشعیا فصل 1 آیات 16 و 17. یعنی اگر آنچه را که گرو گرفته است پس بدهد، مالی را که دزدیده است به صاحبش برگرداند، در راه راست قدم بردارد و بدی نکند، در این صورت حتما زنده خواهد ماند و نخواهد مرد. حزقیال فصل 33 آیه 15. پولس در ارتباط با توبه چنین میگوید: ببینید این غمی که از سوی خداوند بود برای شما چه نتایج خوبی به بار آورد. باعث شد که از حالت بی‌تفاوتی بیرون آمده به طور جدی تصمیم بگیرید که خود را از قید گناهی که درباره اش نوشته بودم رهایی دهید. آنچنان از آن رویداد وحشت کردید که آرزو داشتید به کمکتان بشتابم، و چه خوب که خودتان مشکل را از سر راه برداشتید و آن شخص را که گناه کرده بود مجازات نمودید. آنچه لازم بود کردید تا آن لکه را از دامن خود پاک کنید. دوم قرنتیان فصل 7 آیه 17. هنگامی که گناه درک روحانی انسان را زائل می کند، شخص خطاکار نه تنها قادر به فهم کاستی های نهاد خیش نیست، بلکه شرارت و زشتی گناهی را که مرتکب می شود نیز نخواهد فهمید و مادامی که خود را به نیروی بازخواست کننده و بازدارنده روح القدس تسلیم نکند، نسبت به گناهان خود نابینا خواهد بود. بنابراین اعتراف چنین شخصی واقعی و جدی نخواهد بود، به طوری که به هر یک از اعترافاتی که به گناهان خود می کند عذری نیز می افزاید و اظهار می دارد که اگر در چنین و چنان شرایطی قرار نمی گرفت، او مرتکب گناهی که اکنون به خاطرش سرزنش می گردد نمی شد. پس از آنکه آدم و حوا از میوه ممنوعه خوردند، غرق در شرم و ترس گردیدند. در ابتدا همه افکار آنها در جهت توجیه گناه خود برای گریز از حکم وحشتناک مرگ بود. وقتی خداوند از آنان در مورد علت تمرد و نافرمانیشان پرسید، آدم که قسمتی از گناه را برگردن خداوند و قسمتی دیگر را برگردن همسر خود انداخت، چنین پاسخ داد: این زن که یار من ساختی از آن میوه به من داد و من هم خوردم. زن در حالی که گناه را به مار نسبت میداد پاسخ داد: مار مرا فریب داده و من نیز از میوه درخت ممنوعه خوردم. پیدایش فصل 3 آیه 12 و 13. چرا مار را آفریدی؟ چرا اجازه ورود به باغ عدن را به او دادی؟ اینها پرسش هایی بود که حوا برای توجیه گناه خود به کار می برد که مسئولیت آن به عهده خودش بود. روح حق به جانبی و خود را عادل پنداشتن از پدر دروغگویان یعنی شیطان سرچشمه گرفته است و به تمامی پسران و دختران آدم سرایت کرد. به این ترتیب توجیه کردن گناه و خطاها ملهم از روح الهی نبوده و پذیرفته درگاه خداوند نخواهد بود. توبه واقعی انسان را به اقرار گناه خود وامی دارد تا آن را بدون اغوا یا ریاکاری اعتراف کند، مانند باجگیر درمانده‌ای که از شرم سر خود را نتوانست بالا بگیرد و گریه کنان گفت: خداوندا بر من گناهکار ترحم کن. آنان که بر گناه خود اعتراف می کنند پاک و عادل شمرده خواهند شد، چرا که مسیح با خون پاک خود برای آنها شفاعت خواهد طلبید. نمونه هایی که در کلام خداوند در ارتباط با توبه واقعی همراه با فروتنی آورده شده است، روح اعترافی را به تصویر می کشد که در آن هیچ گونه توجیه گناه و قصد خود عادل پنداری یا حق به جانبی دیده نمی شود. پولس به دنبال مخفی کردن گناه خود نبود و آن را به همان سیاهی و زشتی که بود به تصویر کشید. او بدون هیچ تلاشی در جهت تخفیف جرم خود چنین می گوید. بسیاری از مقدسینی را که مقام رسالت و بشارت خود را از مسیح دریافت کرده بودند زندانی کردم و هنگامی که به سوی مرگ برده می شدم بر آنها فریاد می کشیدم. در بسیاری از کنیسه ها بر علیه آنها سخن گفته، به آنها توهین کرده، آنان را به کفر و ناسزاگویی متهم ساختم و دیوانوار در برابر آنان ایستادگی کردم. من آنها را حتی در شهرهای دوردست هم مورد آزار و اذیت قرار دادم. اعمال رسولان فصل 26 آیات 10 و 11. او تردیدی در بیان این موضوع نداشت که مسیح برای نجات گناهکاران که من مجرمترین آنان هستم به این دنیا آمد. اول تیموتائوس فصل 1 آیه 15. قلبی فروتن و دلی شکسته که به وسیله توبه واقعی مطیع شده است، می تواند تا حدودی مظاهر بیشمار عشق و محبت بیکران خداوند و رویداد بزرگ جلجتها را ارج نهد و همچنان که پسر نزد پدر مهربان خود خطای خود را اعتراف می کند، یک توبه کننده راستین نیز تمامی گناهان خود را نزد خداوند اعتراف خواهد کرد. کلام خداوند می فرماید اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. اول یوحنا فصل 1 آیه 9.